کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب علی زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر پنجشنبه‌تون بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. دیروز شروع کردم یک مقاله از سعیدی سیرجانی از کتاب در آستین مرقع به اسم پیر ما در مورد گلی دشتی. اجازه بدید من ادامه بدم، فکر میکنم امروز تموم بشه، حالا میمونه مقدارش برای دوشنبه، اشکالی نداره. با اجازه. مرد عاشق زندگی و زیبایی بود، زندگی را دوست می داشت، می کوشید از لحظات این وجود مختصری که میان دو عدم بیکران قرار گرفته است بهره گیرد و لذت برد. از تذکار نام مرگ و مردن پرهیز و پروایی داشت. حافظی بود که بر لب بحر فنا با همه ذرات وجودش فریاد می زد که فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. دلبسته بیقرار زیبایی بود در همه جلوه هایش، از شعر و موسیقی گرفته تا کراوات خوب و لباس شیک و رأس همه زیبایی های انسانی و اخلاقی. و به فیض همین ظرافت طبع و زیبا پرستیش از آفت ابتذال بر کنار مانده بود. پیش از آن و بیش از آن که در بند موی میان باشد، دلبسته آن بود. هم صاحب نظر بود و هم اهل نظر. و چون در برخورد با زنان رفتاری به شیوه فرنگیان داشت، ناآشنایان داغ فسقی بر جبین اعمالش نهاده بودند و شاخ و برگش داده. من که در طول مصاحبت 10 سالم آثاری از آنچه می گفتند و می شنیدم ندیدم. شاید بخندید و قصه نیزن توبه کار را بر زبان آرید، اما یادتان باشد که پیری سد راه فاسقان نیست و نمونه هایش بسیار است. او زیبایی را می پرستید، از مصاحبت زیبایان لذت می برد، و این زیبایی منحصر به جمال صورت انسان نبود. دریغا که مدعیان همین را می دیدند و بس، نمی دیدند و نمی خواستند ببینند این روح تعالی جوی آزاده را هر جلوه نازنینی اسیر خود می کند، خواه قلم افسونگر نقاشی باشد یا طبع سخن‌آفرین شاعری، فکر بدیع نویسنده‌ای باشد یا ذوق تناسب‌جوی معماری، اثر پنجه خیاطی باشد یا حسن سلیقه کدبانویی، رفتار با صفای بیریایی باشد یا رندی دلنشین عیاری. همه این مظاهر زیبایی روح رمیده این پیر 80 ساله را چنان در پی خود می‌کشید که گویی آهوی سر در کمندی است. و چه طبیعی و معتاد است پنهان ماندن این جلوه های گوناگون از چشم ظاهربین کسانی که با شنیدن کلمه زیبایی به یاد جنس مخالف می افتند، آن هم در حیوانی ترین لحظه هایش که هر که بینی نقش خود بیند در آب. مرد سعدی بیریای آخر الزمان بود که با فریاد همه کس دوست می دارند و من هم، دل و دیده به طوفان بلا سپرده و با شعار جان سپر کردند مردان ناوک دلدوز را، از سنگباران ملامت به سپر تزهد پناه نمی برد. گفتم مرد عاشق زندگی و زیبایی بود، اما عشق والاتر و پرشورتری هم داشت، عشق به حقیقت. با همه وجودش عاشق حقیقت جویی بود و تا حدی که امکانات زمانه اجازه میداد با همه وجودش عاشق حقیقت جویی بود و تا حدی که امکانات زمانه اجازه میداد حقیقت گویی. مرد به تمام معنی کلمه یک روشن فکر بود، نه از این گروهی که با قسم حضرت عباس در پی اثبات روشنفکری خیشند. اهل منطق بود و تفکر و استدلال، اسیر لجاج و تعصب نبود. به محض برخورد با منطقی قوی تر به اشتباه خیش اعتراف می کرد و در بازگویی این اعتراف اصراری داشت. و این فضیلت اندکی نیست در محیط ظلمت زده ای که همه عقل کلند و معید من عند الله و اگر محبت وحی نباشند دست کم با الهام سر و کاری دارند. همین عشق و حقیقت و شور روشن فکری بود که او را تا حدی پرخاش جوی و عصبی کرده بود. گاهی که سخن ابلهانه‌ای می شنید از پشت شیشه های عینک چنان نگاه نومیدانش را در فضا رها می کرد و چنان قیافش در هم می رفت که گویی هر چین صورتش دهانی شده است و فریاد می زند که مردم اندر حسرت فهم درست. او را آتشی مزاج و عصبی می شناختند و چنین بود، اما نه با همه کس. وقتی با خشم و خروش طرف را در هم می مالید که مستحق مالش بود. از مردم بی اطلاع و بیمایهی که به اتکای مقام و منصبشان می خواستند فضل فروشی و هنرنمایی کنند نفرت داشت و با یک پرخاش تند و دلشکن بساط معرکه گیریشان را در هم می ریخت. و در این لحظات مردی بود مردستان، تبدیل به رند عالم سوزی می شد که با مصلحت بینی سرکاری نداشت. در این اوج خشم و خروش قیافه پرخاشگر و حرکات دست ظریف و لاغرش تماشایی بود. از عوام بازی نفرت داشت و عجب این که با عوام هم می جوشید و در این گونه مجالس که به ندرت گذارم افتاده و شاهد ناخواسته و مهمان ناخوانده ای بودم، انصاف می دهم که با مهارت خاصی با نااهلان رفتار می کرد، بیان که خود را همرنگ آنان سازد یا سرمویی با سلیقه و عقایدشان همراهی کند. در مواردی از این دست سیاست مدار پخت کاری بود، بیان که عوام فریبی و ریاکاری پیشه کرده باشد. مرد به خلاف آتش مزاجی هایش در خوردن و پوشیدن و نوشیدن اهل اعتدال بود. قوت روزانه‌اش از غذای کودک 6 ماهه‌ای کمتر بود و از برکت همین اعتدال در سالهای آن سوی 80 علیل و افتاده نشده بود. چشمی بینا و گوشی شنوا و حافظه‌ای به کمال داشت. با این همه از پیری رنج می برد و گاهی مثل آسمان ابری چهره در هم می کشید و رگبار خشم و خروش خود را نثار نکبت پیری می کرد و به نظر من حق داشت. طبیعت در حق او ستمگونه‌ای کرده بود. بسیاری از نیروهای جوانیش را به تحلیل برده بود بیان که از نعمات پیری بهره‌مندش سازد. می خواهید بپرسید مگر پیری هم نعماتی دارد؟ بله. چه نعمتی بالاتر از گوش کر شده و چشم به کوری گراییده و حافظه از دست رفته؟ و از اینها بالاتر و ارزنده تر حرص فزونی گرفته و شهرت طلبی های لجام گسیخته و خودپسندی های بی حد و مرز و دروغ بافی های خودستایانه؟ اینها نعماتی است که پیری به فرزند آدم، فرزند بیچاره آدم ارزانی می‌دارد. و عجبا که در مورد او طبیعت امساکی به غایت کرده و و ستم روا داشته بود. مرد نه در جوانیش تعلق خاطری به مال و ثروت داشت و نه در پیری. هرچه از مال جهان هستی داشت صرف زندگی کرده بود و زندگی کردن و به زندگان رساندن. در سالهای آخر که مصیبت بزرگ پیری و نیستی به سراغش آمده بود، آن هم با عائله‌ای سنگین و پرخرج، من هرگز نشنیدم سخنی از تنگ دستی بر لب آورده یا حتی اشاره‌ای به مسائل مادی کرده باشد. شیوهی به خلاف رسم مختار اهل روزگار، حریصان بدبخت سیری ناپذیری که همه شکوه هایشان از تحولات زمانه منحصر به قطع درآمدهای نامشروع بادآورده است و احیاناً مصادره مختصری از اموال بسیارشان. شخصیت های دروغین از 70 گذشته‌ای که غم فردا و ترس بیپولی به هذیانشان کشانده است و ذکر دائمی دل بر همزنشان این که به گدایی افتادم از کجا بیاورم، مگر رفقا چیزکی به قرضم دهند من که درآمدی ندارم. و در پاسخ نصیحتگر بیهودگو که چرا مینالی، فلانجا را بفروش، به فرض اینکه 30 سال دیگر بمانی ماهی 100,000 تومان خرج کن و این همه دم از فقر و گدایی مزن، عذرشان این است که مگر میشود؟ و راست میگویند این بیچارگان که نمی شود. وقتی که زائقه به انحراف گراییده از نفس پول و حرص پول لذت برد، دیگر همه لذتهای زندگی در کام جانش هیچ است. یار ما از این جماعت نبود که سالها پیش از نفوذ آمریکا به مناصب رسیده بود و با مکتب اصالت دلار به کلی بیگانه بود. پیرمرد به عزم سیر و سیاحت سفری به دیوان شمس تبریزی کرد، بی خبر از حال و هوای دلفریبی که برکند دل مرد مسافر از وطنش. شیفته جهان لبریز از عجایب شمس و مولانا شد و به هوای گردون پرمغز عرفان به سراغ هر گردی رفت. به سراغ هر گردی رفت غافل که گوهر مردمی چون حافظ و شمس و مولوی از خاک جهانی دیگر است. به حکم دل تازه جوی و طبع پژوهنده‌اش از این صومعه به آن خانقاه و از این خانقاه به آن مدرسه سر زد و به سراغ مسندنشینان پرآوازه جهان تصوف رفت و خشمگین و حیرت زده باز آمد که از دلق پوش صومعه بوی ریا شنیده و مدعیان تخت پوست درویشی را دلالان جهان سیاست دیده بود. داعیه‌داران کشف و کرامات توفیقی در جلب و جذب ذهن شکاک و رمنده او به دست نیاورده بودند. دکان پر رونق صوفیان را دیده بود. پیران دعویدار خانقاهی چشمهای متعددی از کرامات خیش به چشمش کشیده بودند، اما بوی حقیقتی از کار و بارشان به دماغ هوش پیرمرد نخورده بود و ظاهراً حق داشت. مار از سوراخ بیرون کشیدن و بر گرده دیوار نواختن و خشت و گل را به حرکت آوردن، سجاده بر آب افکندن و در هوا پرواز کردن، با نگاه غضبی دخترک زیبای بیگناهی را آب کردن و به زمین فرو بردن، شبی 40 بار کام دل از نوعروسی خورد سال گرفتن و حتی با آب دهانی دکان جراحان و اطبای برجسته را تخته کردن، جلوه های دلفریب و دام های خطرناکی است. اما آشیانه عنقا بر قلل رفیع تعقل نهاده بود و سر پرشورش به هر کمندی فرود نمی آمد. رواج و رونق خانقاهای قرن پنجم و ششم را دید و بازیگری های خطرناک پیران را که از مواعظ و اخلاق به امور اجرایی و سیاسی پرداخته بودند و گرم ستاندن و دادن مسند شاهنشاهی بودند. دیجوش هایی دید که با نیازهای میران و شاهان ستمکار بر اجاق خانقاه می غلید و کیسه هرس درویشان شکمباره را لبریز می کرد. بوریایی دید که از هر رخنه دهانگشودهش بوی گند ریا بر مشام جان می بارید. چله خانه هایی دید لبریز از بتان پندار و هوس. این همه را دید و یادش آمد که پیش از این در زلال ریاض دیوان شمس چریده است و علیف مرغزار طبع حافظ بود. دلش لبریز نفرت و بیزاری گشت و فریادش به آسمان رسید که رتل گرانم ای مرید خرابات. و از این پس به جای پرداختن به خاقانی و خیام و سعدی، شمشیر قلم برداشت و به جان دایی داران تصوف افتاد و با سلاح تعقل و استدلال به چنگ خرافات و تعصب رفت. و در این مرحله مرد به آستانه 90 سالگی رسیده، مرا به یاد 2 سالگی دخترم صهبا می انداخت که در اثنای بازی‌های کودکانه سرش به دیوار خورد و جیغ و دادش به هوا رفت و وقتی که اجازه تنبیه دیوار از طرف مادرش صادر شد، با پنجه‌های ظریف و مشت‌های کوچکش به جان دیوار افتاد و با هر مشتی که به دیوار سرد و سنگین می‌نواخت دلش خنک می‌شد، اگرچه درد دست و پنجه بیتابش کرده بود. جنگ پیرمرد این مشت بر سندان کوفتنهای هیجان انگیز و بی حاصل تا واپسین سالهای زندگیش ادامه یافت و به حیات پیران سرش گرمی و حرارت بخشید. با هر حملهی نقش غرور و رضایت بر پیشانیش می نشست و اعتنایی به دست و پنجه آسیب دیده خود نداشت. در نظر بسیاری پیرمرد شوالیه از جان گذشتهی بود که در جنگل اوهام با دیوان افسانه‌ای می جنگید و در نظر من، اگر حقیقتش را بخواهید، دونکیشوتی بود که با شمشیر چوبی به جان آسیاب‌های بادی افتاده بود و جز شکستن شمشیر و خسته کردن بازوان خیش نصیبی نداشت که نقش مار در چشم بسیاری مقبول‌تر از کلمه مار است. وانگهی در کارخانه‌ای که ره عقل و فهم نیست، اما پیرمرد می جنگید و دلیرانه می جنگید که خون جوانی در عروقش جریان داشت و از اول عمر جنگیده بود و خوی جنگیدن در طبیعتی که نشست. با مرد در این مقوله غالبا مناقشه ای داشتیم. مدعی بودم که اگر این عمل شدنی بود و لازم می نمود، پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است و شاعران و نویسندگانی می خروشید که ما هم مثل دیگران بنشینیم و دست روی دست بگذاریم، آن هم آخر قرن بیستم. لحنم را آرامتر می کردم که مردم امروز هم مثل عهد مولوی اند. صنعت و تکنیک پیشرفته است، اما فهم و عقل را چه عرض کنم؟ مگر مولوی آه حسرت نمی کشید که اگر نبودی فهم ها تنگ و ضعیف؟ و این جر و بحث ها روزی پایان گرفت که به سراغش رفتم و برافروخته دیدمش، لرزان و عصبی در اتاقکش قدم می زد و زیر لب می غرید. چشمش که به من افتاد ایستاد و نگاه یأس‌آمیزش را به صورتم دوخت که حق با تو بود. مرتیگه دیوانه احمق آمده اینجا نشسته و به مقدسات دینی توهین می کند. احمق میپندارد که روشنفکری یعنی بیدینی، روشنفکری یعنی توهین به مقدسات. حق با توست. هنوز خیلی عقب مانده ایم. هنوز درس خوانده هامان هم نمیتوانند بین ایمان واقعی و خرافات ابلهانه تفاوت بگذارند. به خیالشان جنگ با موهومات و خرافات یعنی جنگ با دین و ایمان. زدم انداختمش بیرون. پیرمرد به فیض هوش فطری و تجارب سالهای طولانی بینش سیاسی خاصی داشت و چون گذشته های پرآشوب ایران را در سالهای جوانیش دیده و تلخی آشفت سامانی ها را چشیده بود، معتقد به حفظ قدرت مرکزی بود، قدرتی که به جنون و جهالت نگراید و از فساد استبداد برکنار ماند. اگرچه مرد در نظر من جویای کوسه ریش پهنی بود، اما در موارد بسیار نادری که خلوت می کردیم و در این مقوله به بحث می پرداختیم، استدلالهایش اگر نقانع کننده باری قابل توجه می نمود. نمی خواهم در حال و هوای حاضر بدین زاویه زندگی او بنگرم که مجال کامل گفتن نیست و بچه نازدان به از 6 ماه افکندن جنین. ببخشید این جمله رو دوباره میخونم. و بچه نازادن به از 6 ماه افکندن جنین. اما بی اشاره به این نکته نمیتوان گذشت که مرد پرورده ی حال و هوای دیگری بود و به شدت از سبکسری های مسند نشینان سالهای اخیر رنج می برد و از حساری که جنون قدرت و مرض خودگنده بینی در قالب کانون مترقی پیرامون مرکز قصب قدرت کشیده بود شکایت ها داشت و حکایت ها. او سرنوشت شوم شاه را سالها پیش از این در سالهای اقامت بیروتش پیشبینی کرده و طی نامه مؤدبانه نصیحت آمیزی باز گفته بود و حیرت زده پاسخ شنیده بود که از وطن دوری و از حقایق بیخبر. به عبارت لوری پوستکنده، فضولی موقوف. پیرمرد سعه صدری داشت و روح انتقاد پذیری. در دیاری که کور سوادی و نشر کتابی و شهرت کاذبی جواز جنت مکانی است و علامت الزمانی و هر که بدین جواز دست یابد ساحت اسمتش از هر خطایی مبرا، مرد اصراری در پی بردن به اشتباهات خود داشت. اغلب نوشته هایش را پیش از آن که به دست حروف سرد و سنگین چاپخانه بسپارد به 2-3 تن از یاران نزدیکش می سپرد تا بخوانند و موارد ضعف و اشتباهش را یادآوری کنند. ظاهراً دوستان در ادای وظیفه دوستی به حکم مزاجگویی و ادب شرقی کوتاهی می کردند و به همین مناسبت چند سال پیش که دوست تازه‌ای پیدا کرده و به ذوقش اعتقادکی به هم رسانده بود، هرچه می نوشت به او می داد و رفیق صراحت پیشه موارد ایراد را بی هیچ اغراض و ادبی ذکر می کرد. و من آثار لذت و ارادت را در چهره پیرمرد می دیدم. یادم نیست در نوشتهی مربوط به صائب بود یا حافظ که دوست مشترک من بالای 1 فصل نوشته بود که خیلی آبکی و بیمزه است و مرد بلافاصله بر سر تا سر آن فصل خط بطلان کشید. و از این بالاتر و کمیابتر روح بزرگوار او بود در رعایت حق دیگران. محال بود نکته تازه‌ای از کسی بشنود و آن را به نام خود بازگوید. رفیقی درباره نظامی گنجوی در محفلی خصوصی فکر تازه‌ای با او در میان گذاشته بود و او در هر مجلس و محفلی مطلب را با نقل مأخذ می گفت، همراه یک دنیا تعریف و توصیف از فراست او. دوست دیگری بر یکی دو نوشتهش نکته افزوده بود، مرد وارسته این نکته ها را با ذکر اسم نویسنده ضبط کرد و به دست انتشار سپرد. آنان که با آماده بری و پخته خوری بزرگان اهل تحقیق در این سرزمین نکبت زده آشنایند می دانند چه می گویم. مرد نازوکندیش بود و نکته یاب. یکی از دوستان ضمن یادداشت‌هایی که در مجله یغما منتشر می‌کرد نیشی زده بود به مستفرنگانی که کلمات و تعبیرات فرنگی را چاشنی نوشته‌های خود می‌کنند و از قبح کارشان بی‌خبرند. بعد از انتشار مقاله مرد بی‌خبر به سراغش رفت و لب بر گونه‌اش نهاد که نازنین من، متشکرم. پیش از این هم چند نفر مرا متوجه عیب کارم کرده بودند، اما نه بدین ظرافت و تأثیر. چشم، میکوشم که از استعمال لغات فرنگی پرهیز کنم. و چنین کرد، شاهد مدعا نوشته های سالیان اخیرش. به چاپ و نشر نوشته هایش علاقه به تعبیر خودش کودکانه داشت. در سالهای اخیر به سراغ ناصر خسرو رفته بود و نوشته هایش را به دوستی سپرده بود که بخواند و عیب‌جویی کند، که ورق گردانی لیل و نهار آغاز شد و سیلاب انقلاب پست و بلند ایران را یکسان کرد و ناشران موقع شناس را سیاستی دیگر آمد. در بازگشت از دومین سفر نوشته ها را باز خواند و حق و اصلاحی کرد و به من سپرد که هرچی میخواهی بکن. گفتم حروف چینیش میکنیم، نشرش باشد برای روزگاری که مردم حال و حوصله خواندن داشته باشند. خنده تلخی کرد که به من ربطی ندارد، به اسم هر که میخواهی منتشرش کن. پانویس و سرانجام عیناً تحویل ورثه‌اش شد. خب آقای امید، وقت ما تمام شد. از این مقاله بله یه 4 صفحه باقی مونده که میذاریم برای دوشنبه که به پایان برسه و جداگانه این مطلب رو بذاریم در سایت.
حتما
تا فردا که اون منظومه رو ادامه بدیم. روزتون خوش و خوش بگذره به شما و ادامه برنامه هاتونم با موفقیت همراه باشه.
تشکر میکنم، خیلی ممنونم. روز شما خوش باشه. خدا نگهدار.